بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم أيام فاطمیه را با توسلات و مجالس داشتید و داشتیم. خداوند انشاءالله مرضی رضایت خودش قرار بدهد و هرچند تعطیل در درس یعنی قطع شدن سلسله آب حیات علمی که یک هفته تعطیل، یک هفته قطع ارتباط با علوم، یعنی یک هفته خاموشی، کار خطرناکی باشد. اما در صورتی که مجالس باشد و توسلات که توسل برای اهل علم سکوی پرواز به سوی مقام قرب است، توسل آغازی است که فرجام که توسل آغازی است که جسر آن، پل آن توکل است و هدف آن تقرب است. بنابراین مخصوصا توسل به حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها که اصلی ترین محور توسل هست. انشاءالله تا ما توسل داشته باشیم توکل دیگه قوم تقرب انشاءالله حاصل بشود به امید خدا. خداوند این توسلات را از همه ما قبول کند. شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات قد کنه. بحث و تحقیق درباره اشتراط اباحه در لباس مصلی. گفته شد که وجوهی ذکر شده است در جهت اشتراط اباحه که از بیان قدمای اصحاب و نصوص این وجوه و مستندات را یادآور شدیم، اما رسیدیم به بیان سیدنا استاد که در کتاب شرح عروه جلد 12 صفحه 132 درباره وجوه یادآوری دارند، تذکراتی دارند و ملاحظاتی. 7 وجه ذکر فرموده اند که عبارت بود از اجماع و حدیث اصل اشتغال و دو روایت تحف العقول و روایت مرسله صدوق و تا رسیدیم به دلیل تحلیلی که گفته شد غصبی در لباس غصبی در صلات در حقیقت متحد است با حرکات سلاطی. پنج تا وجه گفته شد و جوابش هم داده شد که بحث کردیم. وجه ششم و وجه هفتم باقی موند که در حافظم سپرده بودم که برای شما یادآور بشم. ششمین وجهی که در باره اعتبار اباحه در لباس مصلی گفته می شود، اعلام می شود، این است که اگر لباس غصبی باشد در حال نماز، امر به نزع آن وجود دارد، یعنی لباس غصبی را از تن بیرون بیارید، امر به نزع وجود دارد. این امر به نزع در حقیقت ابطال صلات هست، یعنی حالت صلاتی دیگه به هم میخورد، ابطال صلات هست. در حال صلات امر به نزع میشود امر به ابطال، و در صورتی که امر به ابطال بود، امر به صلات معنا ندارد. در این وضعیت امر به صلات وجود ندارد، لذا صلات با لباس مغصوب صحیح نخواهد بود، چون امر به نصب و امر به ابطال آمده، ترتب معنا ندارد. چرا؟ چون اگر ترتب فرض کنیم یعنی ابطال و غیر ابطال، عنایت کنیم، ترتب بین دو امرست که در طول هم باشد اهم و مهم، نه در بین امر به شیء و عدم آن. امر به ابطال و عدم ابطال زمینه برای ترتب ندارد. قاعده کلی برای ترتب این است که دو امر هست، نه بین امر و عدم آن. پس ترتب معنا ندارد، لذا امر به ابطال که آمد جایی برای صحت نسبت به صلات در لباس مغصوب آماده نیست. این وجه ششم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی از این وجه جواب میداد. اولا و ثانیا، اولا میفرماید که امر به نزع امر به ایجاد ذات مبتل هست. اگر عبارت سنگین بود این عبارت تو خواندم تا سنگینی انشاءالله رفع بشود. از ابتدا نقل به مضمون نکردم، تو خود عبارتم مراجعه کنید به مشکل بر نخورید. میفرماید که امر به نزع امر به ایجاد ذات مبتل است. منظور از این جمله چیست؟ منظور از ایجاد ذات مبتل خود خلق، خلق لباس. این رو ایجاد کن، خلق رو ایجاد کن، نه ابطال که نتیجه اون خلق هست. پس فرق است بین ذات مبتل و ابطال. ابطال نیست. این اولا وصل. بله، در این صورت ترتبم جا دارد. چرا؟ چون ذات مبتل چه بود؟ خلق بود. ترتب چه می شود؟ می فهم ترتب این است، ان ترکت النزع اقم الصلاة. اگر اون امر رو ترک کردیم امر دوم که صلات هست به قوت خودش باقی است. این اولا. و ثانیاً می فرماید که اگر ابطال هم بگیم، اگر بگیم که نه امر به نذر، امر به ابطال هست، باز هم جا برای ترتب وجود دارد. چرا؟ چون منظور از این ابطال، ابطال خاص هست، یعنی ابطال صلات به وسیله نزع، نه ابطال مطلق که صلات مطلقاً باطل است تا جا برای امر به صلات وجود نداشته باشد. بنابراین اگر کسی ترک کند مبطل را، میتواند چی؟ ترک کند نزع را، میتواند صلات را انجام بدهد به صورت ترتبی. این فرمایش ایشان نقدی بر وجه ششم. اما وجه هفتم، وجه هفتم این است
اینجا فرمود اگر ترک کند نزوا، یعنی لباس رو، لباس قصری رو داشته باشه، با همون لباس قصری بعد نماز بخونه وقت صحیحه، بعد و ترتب که میخوایید لباس بفرمایید، یعنی لباس قصری رو در نیاره، بعد وقت بعد نماز بخونه، میفرماید درسته توی این فرض؟
خارج از فرض است سؤال شما، خارج از فرض است سؤال شما. سؤال شما اینه که اگر کسی لباس مباحی داشته باشد در کنار خودش، درسته؟
اگر داشته باشه یا نداشته باشه، اما با لباس قصری الان میخواست نماز بخونه، اینجا هم آمد که این لباس قصری رو در میاره، نزع لباس قصری. خب حال عریان میشه که نمیدونه نماز بخونه، حالا هم بعد با ترتب میخواست درستش کنی، یعنی در
با ترتب اینجوری درست میشه. با ترتب امر اول مخالفت می شود، نزع صورت نمی گیرد، عریان نیست، ملبسه به لباس، نه به لباس غصبی، ولی اون امر غصبی را عصیان کرده. ترتب چیست؟ امر اول، یک امر عصیان می شود، امر اول که عصیان شد دیگه اون امر که عصیان شده اقتضایی ندارد فعلا، امر دوم اطلاق دارد، به قوت خودش باقی است، چون مانع چه بود؟ انجام امر اول بود. امر اول و مهم را که انجام نداد، مانع از بین رفت، امر صلات به قوت خودش باقی است. این مطلب، این عبارت، این قسمت از عبارت ایشان یک کمی سنگین بود که برای شما توضیح دادم. اگر باز هم توضیح مجدد میخواید، چون دیدم سنگینه، توضیح بدم که مطلب معلوم شد. و اما امر هفت، وجه هفتم، وجه هفتم این است که می فرماید شرط دو قسم هست به طور کل، شرط متقدم و شرط متأخر، شرط متقدم و شرط مقارن. شرط متأخر فرضیه و اونم یک مورد دارد، بحث نداره. شرطی که، شروطی که در عبادت مطرح هست یا متقدم یا مقارن. اگر شرط متقدم باشد ممکن است حکم به صحت صادر بشود. چرا؟ برای اینکه خود اون ذات شرط که غصبی خارجه، خارج از حقیقت صلات، تقیدش جزء صلات هست، تقید غصبی نیست، غیر غصب هست. و خود قید هم که غصب بود عنوان چه دارد؟ عنوان عبادی ندارد، عنوان توسلی دارد. توسلی اگر حرمت هم داشته باشد مبتل نیست اگر به نتیجه منتهی بشود. این قاعده را دارید. و اما اگر شرط مقارن بود، مثل لباس و حال صلات، در اینجا امر به صلات هم آمده است، همون زمانی که امر به صلات داریم همون زمان مقارن با آن نهی از تلبس به لباس غصب داریم. در اینجا هر دو دلیل در برابر هم مقارن قرار میگیرد و دلیل نهی قید میکند صلات را، تقیید میکند به چه؟ به صلاتی که در لباس مباح باشد. این وجه هفتم، خوب و مستحکم و واضح. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این وجه را هم مورد نقد قرار میداد، میفرماید که این وجه درست است در صورتی که شرط در صلات لباس باشد، ولی شرط در صلات لباس نیست، شرط در صلات تستر است، ساتر شرط است نه لباس. بنابراین چیزی که مقارن است شرط نیست، چیزی که شرط است مقارن نیست. و بر فرض می فرماید اگر این حرف را هم ما قبول، این مطلب را هم اگر ما بپذیریم، اشکال اختصاص پیدا می کند به ساتر نه مطلق لباس. ساتر فقط غصبی نباشد، بقیه لباس ردا و عبا اگر غصبی بود عیبی ندارد، چون اونجا مقارنت نیست و نهی نیست. فرمایش ایشان که کامل شد، بعد می فرماید که این ادله هیچ کدام نسبت به اشتراط اباحه صلات، اباحه لباس در صلات کامل نیست و هیچ کدام قابل التزام نیست، خالی از اشکال دیده نمی شود. اما می فرماید که از آنجا که اجماعات مکرر گفته شده و حتی ادعای تسالم هم شده است، گویا قدما تسالم دارن، لذا احوت وجوبی این است، می فرماید احوت وجوبی این است که ساتر مغصوب نباشد و احوت استحبابی این است که لباس هم در حال صلات غصبی نباشد. فرمایش ایشان رو تا آخر کامل گرفتی و تمام شد. اما متن ما چه بود؟ متن ما این بود: الثانی الاباحه و هی ایمان شرحون فی جمیع لباسه من غیر فرق بین الساتر و غیره و کذا فی محموله، فلو صلى فی المغصوب ولو كان خیقا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت. این متن ما بود. مستند متن ما به طور عمده همان بود که در بیان محقق حلی و صاحب جواهر و غیره ها. تحقیق این است که این متن والله هو العالم درست است و نقدهایی که سیدنا الاستاد فرمودن بسیار متین، خیلی عالی و خیلی دقیق گرفتین، برخواسته از عمق دقت، ابطال و مبتل و لباس و ساتر و حرکات و هیئت سنات، فرق بین انحنا و خود منحنی، اینها مقوله وضع و مقوله فعل، تمام دقتهای عقلی و استفاده از بعض مصطلحات فلسفی بسیار دقیق، لذا فتوای ایشان بعداً نزدیک به همین متن می شود. اینجا فرمودن احوت وجوبی، جای دیگر فتوا داده اند، نگران نباشید. پس بنابراین فرمایشات ایشان درست بود و برگرفته از دقت فوق العاده، اما بیان صاحب عروت الوثقا قدس الله نفسه الزکیه این است که لباس رسمی در حال صلات با حرکت صلاتی قطعا وجدانا و عرفا متحد است. اتحاد وجدانی و عرفی است، تفریق و تفکیک یک تفکیکی است برخواسته از نهایت دقت عقلی، تمام. لذا محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 92 می فرماید که الحرکت محرمه. حرکت ساعت چرا؟ برای اینکه نهی از غصب موجب فساد می شود در عبادت، و این حرکت محرمه هست و منهیون عن و نهی در عبادت موجب فساد عبادت است. صاحب جواهر هم در کتاب جواهر کلام جلد 8 صفحه 285 می‌فرماید الحرکات و سکنات مثل به این مضمون، بعض افراد غصب هست، یعنی در حقیقت حرکات صلاتی با تصرف در غصب متحد هست وجدانن و عرفن، و لله الحمد اشکال تنازع در عمل وجود ندارد. دقتهای سیدون الاستاد را دیدیم، نتیجه همون شد که متن می فرماید، اما در نهایت متن می فرماید و کذا فی محموله. سیدون الاستاد در محمول، یعنی یک فرض کنید یک قلم رسمی است، یک قلم رسمی در حال صلات همراه آدم، این را هم میگد کذا محموله. در این محمول هم دلیل ما بر عدم صحت سند همون دلیل اصلی هست که حرکات سلاتی یک نوع تصرف به حساب بیاد. اگر تصرف هم به حساب نیاید میتوان گفت که در حال سلات حالت سلاتی مناسبت ندارد با حمل شیء مغصوب، که این شرح شرحیست از قاعده معروف تناسب حکم و موضوع. لزوم محمول هم در صلات مشکل داشته باشد و مطابق احتیاط دینی هم هست. بعد می فرماید که ولو کان خیطا،
مناد در بطلان که مبغوضیت هست، مبغوضیت شیء منصوب هست در حال صلات، منادش این مناد در همه جا وجود داره.
بسیار مرحبا به ناصر اینا. ولو کان خیطا منه عالما بالحرمه. اینجا دقت کنیم، میفرماید که هرچند غصبی یک نخ باشد، این هم اشکال دارد اگر علم به حرمت وجود داشته باشد. اما تحقیق این است که یک خیط، یک نخ موجب بطلان صلات بشود طبق قاعده قابل التزام نیست اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا در غصب تصرف حرام هست، تصرف قدر متیقن تصرف، عنایت کنید تصرف معناش عرفی است، معنای عرفی تصرف بهره برداری و استفاده کردن است و این تصرف نسبت به یک نخ تصرف عرفان صدق نمی کنه. و ثانیا تصرف، تصرف در مال غیر و تصرف در مال رسمی، عنایت می کنید تصرف در مال است و اینجا تصرف در مال نیست. چرا؟ چون یک نخ مالیت ندارد، لذا تصرف نیست، تصرف در مال نیست. و ثالثاً در صلات علل اقل ساتر و علل اکثر لباس، یک نخ نه لباس است و نه ساتر معنی ندارد، لذا یعیده محقق حلی می فرماید که اگر ساتر جزء صلات نباشد مثل یک انگشتر، می فرماید که تصرف در غصب به حساب نمیاد، از باب تصرف در غصب مبتل صلات نیست. بنابراین درباره خیطی که گفته شده است، وجوهی که برای شما گفتن کاملا واضح است که یک خیط تصرف که نیست، بلکه یک وجه دیگری هم اضافه می شود، ولی اون وجه را احتراماً به فقه و فقها و مقام سید ذکر نمی کنم که شبه تجاسر به عمل بیاد.
ملاک مالیت نیست، ملاک ملکیته. ولی یک نخ باشه، ملک دیگری باشه، قصبیه. حالا ما کار به مالیت نداریم، کار به ملکیت داریم. در ما نخ ملک دیگران قصبه. با علم به این که قصر علم مال دیگه ملک دیگرانه. چون فرمود مهمنات رو روی مال بردید
حرف شما رو فهمیدم. احتیاطم برای این است که هم شما رو دوست دارم هم تعلیق پیدا شده است که شما خاطر آلترتون نرنجد، لذا باید عبارت آرامتری جواب بگم برای شما. چون شما لطیف و طبع هستید جای تعلیق آمده بود که مهار کنم. آقای قونی عریف، در خصب ملک خصب نمی شود، ملک خصب نمی شود، ملک عنوان انتظاری است پسر خوب من، مال خصب می شود. اینقدر با احترام گفتم و الا البته تعلیقه من فوش که نمی دم، فوش که حرامه، ولی شوخی طلبگی بکنم. شما لطیف و طبع هستید، پیش منم عزیزید، از اون هم اجتناب کردم. اجازه بدید این مطلب رو کامل کنم. بعد می فرماید که اگر کسی عامد باشد به حرمت و عالم باشد بطلب و امکان جاهلن به کونهی مفسدن. این مطلب نکته های از لحاظ قواعد دارد و شرحی بین جهل و نسیان و حرمت. یه نکته رو الان بگم، ممکنه این در ذهنتون بسپارید. ما در بحث فقه میگیم جاهل به موضوع، مرفوع القلم یا مسئولیت ندارد، جاهل به حکم مسئولیت دارد. سرش اون روز گفتم براتون اگر یادتونه چه بود، جاهل به موضوع بر میگردد به جاهل قاصر، جاهل به حکم بر میگردد به جاهل مقصر. این یادتون نرامد، نکته اصلی است. تتم نیمه از اشانو فردان سلامتی آقای معظم، سلامت خانم.